ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آلمان پیشنهادهای اخیر ایران در مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. وزیر خارجه ایران غنی‌سازی 90% اورانیوم را تکذیب کرد. و مشاور ارشد امارات در سفری کم سابقه بات به تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. آلمان روز دوشنبه پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات هسته وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان که گفت که دولت برلین پیشنهادهای ایران را با دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریبا تمامی پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. بیانیه یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان نخستین واکنش رسمی و علنی یکی از کشورهای طرف مذاکره با تهران محسوب می‌شود. مذاکره کنندگان ایران هفته گذشته در طول مذاکرات وین دو سند را با عناوین سند تحریم‌های ظالمانه و سند امور هسته‌ای به کشورهای طرف برجام ارائه کرده و این اسناد را کمابیش جمع‌بندی شش دور مذاکرات پیشین نامیدند. یک هفته پس از آنکه وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی با هدف آماده شدن برای غنی‌سازی 90% اورانیوم مورد نیاز برای تولید سلاح هسته ایست، وزیر خارجه ایران خبر را تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نشستی خبر مشترک با همتای سوریه خود گفت که در پاسخ به ابراز نگرانی جوزپ بورل مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره به او گفته است که این صرفا جوسازی است. ایران در حال حاضر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا 60% است که همین میزان نیز بسیار فراتر از سطوح مجاز در توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام است. مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی امروز دوشنبه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفر شیخ تهنون بن زاید آل نهیان در حالی صورت گرفته که امارات و عربستان سعودی در بحبوحه مذاکرات احیای برجام در وین در حال رایزنی با تهران هستند. این در حالی است که توافق امارات متحده عربی در سال گذشته در به رسمیت شناختن اسرائیل باعث تشدید تنش‌های این کشور با جمهوری اسلامی شده بود. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز یکشنبه از تایید حکم 5 سال زندان لیلا حسینزاده فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر خبر داد. لیلا حسینزاده پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت در فضای مجازی محکوم شده بود. به گفته وکیل مدافع او، مصداق این اتهام راه اندازی یک تجمع کوچک از دانشجویان و حضور لیلا حسینزاده در این تجمع بوده است. این مراسم به مناسبت سالروز تولد محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی در برابر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود. این فعال دانشجویی در 6 مرداد سال 98 توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اگر اتفاقات اخیر در نطنز خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش میشد. سعید خطیب‌زاده امروز دوشنبه در نشست خبریش درباره شنیده شدن صدای انفجار در نطنز گفت چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارد که اضافه کند.
من چیزی بیش از آنچه که صدات کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته ندارم که اضافه بکنم. این همون در همون چارچوب قابل پاسخ است. اگر اتفاقی بود قطعا مثل همه اتفاقات و خرابکاری هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده به مردم گزارش می شد. من چیزی ندارم که در این موضوع اضافه کنم.
رسانه‌های داخلی روز شنبه گزارش‌هایی از وقوع انفجار و مشاهده نوری در آسمان نطنز در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر کردند که سخنگوی ارتش آن را ناشی از آزمایش یکی از سامانه‌های موشکی منطقه خواند. طی 1.5 سال اخیر حداقل 2 انفجار در تأسیسات نطنز گزارش شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول آن معرفی کردند.
نماینده روسیه میگوید صبر و حوصله. به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه خواستار خویشتنداری طرفای مذاکرات برجامی در وین شده است. به گفته نماینده روسیه، لحن ایران نشان میدهد فضا برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. این در حالی است که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در وین به صراحت گفته که از مطالبات خود عقب نشینی نخواهیم کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نماینده روسیه میگوید صبر و حوصله راهگشای مشکلات در مذاکرات است. میخائیل اولیانوف در نوشته تویتری اعلام کرد: به طور مکرر به شرکای خود در مذاکرات گفتم صرفاً با صبر و حوصله میتوانیم به تفاهم برسیم. وی نسبت به نتیجه گیری های عجولانه پیرامون دورنمای مذاکرات در وین هشدار داد و افزود: به نظر میرسد لحن مسئولین ایرانی نشان میدهد فضا برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره نتایج رایزنی های هفته گذشته با ایران، بدون ارزیابی نتایج آماده، توقف فنی در جریان دور هفتم مذاکرات اعلام شد که طی آن هیئت ها به کشورهای خود برمیگردند تا درباره گام های بعدی مشورت کنند. دوشنبه مذاکره کننده روسیه به خبرنگاران گفت: انتظار داریم طرف های مذاکره با موضع سازنده به وین بازگردند. به گفته وی اختلاف های اساسی وجود دارد. از این رو هیچ کس انتظار نداشته مذاکرات آسان باشد و سریع به نتیجه برسد. در این حال میخائیل اولیانوف با اشاره به اهمیت تلاش ها برای دستیابی به نتیجه مثبت تاکید کرد: روسیه برای کمک به پیشرفت این مذاکرات آمادگی کامل دارد. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران است مطالبات مضاف به شکست مذاکرات منجر شود.
اگر اظهارات مسئولین ایرانی و آمریکایی را باور کنیم، پیشرفت در مذاکرات منتفی است. در بسیاری از تحلیل‌ها دیدم که میگویند این وضعیت مطلوب روسیه است. اما با این ارزیابی شدیداً مخالفم. به نظرم روسیه جدن تلاش می‌کند تا مانع شکست مذاکرات شود. شکست مذاکرات روسیه را با انتخاب بسیار سخت روبرو خواهد کرد. همسویی با غرب در تشدید فشار بر ایران که در این مرحله بحرانی در روابط روسیه و غرب برای کرملین بیش از پیش دشوار است، یا ادامه حمایت از ایران در حالی که نگرانی مسکو از اینکه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌کوشد بسیار جدی است. بلا تکلیفی نیز به نفع روسیه نیست. دقیقاً با آن دلیل که مسکو از خطرات پیشرفت برنامه اتمی تهران و کنترل محدود این برنامه توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آگاه است. ایران دارای بمب اتم نیاز کمتری به حمایت‌های سیاسی و همکاری امنیتی با روسیه خواهد داشت. احتمالاً به دنبال افزایش نفوذ خود از سوریه و افغانستان گرفته تا خزر و قفقاز جنوبی خواهد بود. و مهمتر از همه خاورمیانه را به آشوب خواهد کشید. حمله اسرائیل به ایران با مشارکت احتمالی آمریکا و شاید هم رقبای ایران در حوزه خلیج فارس سناریویی است که نمیتوان آن را منتفی دانست. تلاش کشورهای منطقه برای داشتن برنامه اتمی نظامی عملاً حتمی است. عدم احیای برجام و شکست مذاکرات در وین این سناریوهای آخرالزمانی را در ذهن دیپلمات‌های روس تداعی می‌کند. به همین دلیل نماینده روسیه در تلاش است آتش را خاموش و یادآوری کند که اگر مذاکره کنندگان به همان روشی که دور هفتم را آغاز کردند ادامه دهند، شکست مذاکرات اجتناب ناپذیر است.
هفته گذشته مذاکرات ایران و طرفهای برجام برای احیای این توافق پس از 5 روز رایزنی در وین متوقف شد. ایران بر لغو کامل تحریم‌های آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام اصرار کرده و میگوید عدم تمایل واشنگتن به اجرای این مطالبه چالش اصلی در روند مذاکرات است. دیپلمات‌های غربی گله‌مندند ایران طی آخرین دور مذاکرات از توافق‌های پیشین عقب نشینی کرده. مطالباتش افراطی است و به طور کلی به نظر می‌رسد برای بازگشت به تعهداتش در چارچوب برجام جدی نیست. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا شنبه در جمع خبرنگاران گفت چین و روسیه هم از موضع جدید هیئت ایرانی شگفت زده شدند. به گزارش گاردین، آمریکا مشغول رایزنی های فشرده با روسیه و چین است تا ایران را به اتخاذ موضع سازنده ترغیب کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران روز دوشنبه 15 آذر برای سومین روز متوالی روند صعودی گرفت و به 31000 تومان رسید. بیشتر در گفتگو با مهداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی، درباره این افزایش نرخ ارز پرسیدم.
چیزی در حدود پنجشنبه هفته گذشته زمزمه ها شروع شده بود مبنی بر انتظار برای افزایش نرخ ارز به واسطه آنچه که تحت عنوان مذاکرات برجام گفته می شود. پس از اون که این نتایج که اومد بیرون، از روز شنبه که مشخص شد مذاکرات خیلی پرفایده و پرنتیجه نبوده و کشدار میشه، این فنر باز شد. این اتفاق افتاد، اما در کنار اون ما یک بحثی رو شاهد هستیم، بحث کسری بودجه رو ما داریم که این بحث کسری بودجه فشار زیادی رو بر دولت وارد کرده. همچنین روش‌های تأمین کسری بودجه به شدت ناپایدار هست، یعنی الان بورس اوراق بهادار وضعیت متناسبی نداره، وضعیت فروش اوراق دولتی نه دولت تمایل داره و نه خدمت شما عرض بکنم که مردم تمایل دارن اوراق دولتی رو بخرن. بعد بازارهای دیگه هم ریس شده. این رو هم اگر در کنار آخرین اخباری که در خصوص وضعیت طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه ما بگذاریم، این باعث این شد که پس از اینکه دیروز این خبرها بیرون اومد این اتفاق بیفته، احتمال داره که دولت کماکان فروش دلار و افزایش قیمت اون رو در دستور کار قرار بده تا بخواد جبران کسری بودجه رو بکنه، چون این افزایش قیمت 1000 تومانی برای قیمتی که امروز اتفاق افتاد و 31,000 تومان بهش رسید، البته 30 تومان تا 40 تومان کمتر بود، این یک کمی مشکوک هست و فکر میکنم که این اتفاق رو باید با دقت بیشتری نگاه کرد.
سال گذشته هم ما شاهد صعود به قیمت مشابهی بودیم، یعنی دلار سال گذشته در بازار آزاد ایران به حدود 32,000 تومان رسید، ولی اون موقع بانک مرکزی شروع کرد به تزریق گسترده دلار و این باعث شد که نرخ دلار پایین بیاد.
ببینید، یکم شرایط امسال با شرایط پارسال فرق میکنه. یک، منابع ارزی کشور رو به محدود و محدودتر شدن میشه، چون شما نمیتونی تا ابد از صندوق ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی استفاده بکنی و معادلش رو ریال وارد بازار بکنی و دلار رو جمع بکنی. بخشیش هم میتونه اتفاق بیفته در آن روی سکه، به خاطر اینکه دولت ارز رو با قیمت بالا به مردم میفروشه و پس از اون قیمت دلار رو میاره پایین، اندکی از مردم دلاراشون رو با قیمت ضرر وارد بازار میکنن و وارد با اون ما به اون تفاوتش عملا تورمی که به وجود میاد و یعنی چندین هزار میلیارد تومان از پول از کیسه مردم دود میشه میره هوا. احتمال این سناریو هم هست، اما میگم با توجه به اینکه میریم قدرت حاکمیت در ارزپاشی ضعیف‌تر شده و بعید میدونم که روی حبه خواهد به این اون شدت و حدتی که پارسال اتفاق افتاد این سناریو اتفاق بیفته، چون تاکید میکنم ماهیتا اقتصاد ایران در شرایط رکودی بسیار خاص هست، رکودی خاص و عمیق، به نحوی که این اتفاقایی که میفته قدرت حاکمیت ضعیف‌تر میشه.
افزایش نرخ ارز در ایران تأثیر مستقیم بر تورم و افزایش نرخ کالاها و خدمات داره. دولت میخواد با تورم چطور برخورد کنه؟
ببینید، مسئله کنترل تورم در ایران واقعیتش ساختار پولی داره در ایران، زمانی که و این رو اثر خودش روی بودجه میگذاره. بحث کنترل تورم با سیستم هایی که آقایون در مدت این 110 چند روزه‌ای که از دولت آقای رئیسی گذشته در پیش گرفتند خیلی موفق نبوده و خیلی هم نمیتونه موفق باشه. من قاطعانه عرض بکنم که افزایش قیمت کالا و خدمات، یعنی این 31,000 تومانی که امروز شد، اثر خودش رو تا مدت دیگه بر قیمت کالاها خواهد گذاشت، علل خصوص کالاهایی که وارداتی هستند، یعنی چه با ارز نیمایی وارد میشند چه با ارزهای دیگه وارد میشن و یا همچنین کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران میشن، و این قطعا افزایش خودش رو خواهد داشت. کنترل تورم یک اصلاح ساختاری در بودجه میطلبه که البته مجلس قول این رو داده تا ببینیم این بودجه ای رو که میخواهند اعلام بکنن به دولت چه اتفاقاتی توش میفته یا دیگر مکانیزم ها چجوره هست، یا در نهایت کاهش قیمت ارز با اون اتفاق برجامی اتفاق افتاد. اما کماکان روند شیب افزایش قیمت ها رو به بالا هست. الان هم انتظارات در سطح مردم یه جوری هست که یک نوع بی‌حسی رسیدن و آماده هستن برای افزایش قیمت کالاها و خدمات. در نتیجه در این نکته ما اتفاقی رو نمی‌بینیم، مگر اینکه این قضیه اینقدر حاد و شور بشه که بازاریان دست به اعتصاب بزنن، دست به اعتراض بزنن، همونجوری که ما در پارسال هم ما شاهد بودیم یا سالهای قبل. این رو باید ما ببینیم. اگر این نرخ یعنی روزی مثلا 7-8 تومان بخواد بره، احتمالاً این باعث نوعی تنش در بازارهای ایران میشه و میتونیم بگیم که اگر بخواد اعتراضی صورت بگیره در اون نقطه خواهد.
تحلیل مهداد سید عسکری کارشناس اقتصادی رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.